بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 232، روز چهارشنبه، مورخ 26/6/93.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرحلة دوم، پاسخ اشکال شرط متأخر در احکام وضعیه هست. آقای ذاکری مطلبی از یکی از حقوقدانها خوب است و زلای حقوقی مطرح نقل کردن که سابقه حوزویم داره. که چی بود آقای ذاکری؟ در کدوم، در چه کتابی بگید؟ دکتر رهبرپورم که آمده، شما یه تحقیقی بکنید ببینید حالا این رفقای شما فضلای حقوقی نسبت به شرط متأخر چی میگن، چون بحث ما تحلیلی از شرط متأخره. حالا بعد حرفای اون آقای دیگم که اسم بردم میشونم مراجعه کنید. شما مگه ذهنتون بود بعد بگید یا یک تحلیلی ببینیم نسبت به شرط متأخر در مباحث حقوقی چه نظری رو ابداع میکنند و یا دارند و ببینیم استفاده بکنیم. خب مرحله دوم در احکام وضعیه و احکام تکلیفیه غیر متأصله که به تبع یا منتزع از احکام وضعیه می باشد، در رابطه با این احکام وضعیه توضیحی رو که در مقدمه بحث دیروز اشاره کردیم مد نظر بوده باشد، که گفتیم احکام وضعیه اعتبار شرعی یا عقلائی است که لعجل غرض خاص اعتبار می شود. پس بنابراین من جانب احکام وضعیه ممکن ملاک تکوینی نداشته باشه، چنانچه مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه کفایه می گفتن من جانب ناخر صرف اعتبار نیست که ولو بدون غرض و بدون حکمت معتبری او رو اعتبار کنه، بلکه اعتبار شرعی یا عقلایی است که لعجل غرض خاص این اعتبارات رو شارع یا عقلا دارن. اگر احکام وضعیه اعتبارات عقلایی یا شرعی بود بدون ملاک در تکوین، مشکله در شرط متأخر در اعتبارات عقلایی شرعی حل است و هیچ محذوری نداره. بدین معنا که عقلا یا شارع مقدس غرض خاصی دارن که به خاطر اون غرض میخوان یه اعتبار داشته باشن، لا محال بررسی میکنن اون غرض به چه کیفیتی تحصیل میشه. اعتبار معتبر به همان کیفیت انشاء و اعتبار میشه. و چون احکام وضعیه موجد و خالقشون معتبر است ولی به خاطر غرض خاص، معتبر در چارچوب غرضش کیف مایشا میتونه اعتبار کنه این حکم وضعی رو. یک مثال رو با ابعادش دقت کنی. مثلا زید مرده است، عقلا و شارع مقدس برای ورثه میخوان اعتبار ملکیت کنن. گفتیم این ملکیت هم به تکوینی هم نیست، ملاک در تکوینم نداره. عقلا و شارع روی اغراضی که برای اداره امور مردم دارن اعتبار میکنن ملکیت های خاصی رو. مثلا اگر همه ورثه مسلمانند، شارع بالفعل اعتبار میکند ملکیت فعلیه غیر معلق رو علا ما فرضه الله. اگر یکی از ورثه کافر است و بالغ است ممکنه اقلال غرض زن اعتبار ملکیت کنن، اما شارع مقدس به خاطر اغراض خاصی که داره میفرماید برای کافر بالغ من اعتبار ملکیت نمی کنم. دو اعتبار مختلف، اغلال غرض خاص خودشون میگن اعتبار ملکیت میکنیم، شارع میگه نخه من اصلا اعتبار ملکیت نمی کنم. عرض کنم که چرا؟ البته در نجاست و طهارت هم اختلافه، ولی حق اینه که نه. لذا یادتون هست ما میگیم اغلب احکام وضعیه، چنانچه اونجا میگیم احکام متأصله، احکام تکلیفیه متأصله. برخی از احکام وضعیه چرا ممکنه درش یک ملاک، اما شذ و نداره اونا ملحق به احکام تکلیفیه است. اگه شرط متأخری داشت مثل احکام تکلیفیه متأصله میشه. حالا جنبندگی کنیم، اشاره میکنیم در محور اول ممکنه بعضی از احکام تکلیفیه خارج باشن ازش، احکام تکلیفیه‌ای که به تبع احکام وضعیه میان، توجیهش جز محور دومه. برخی از احکام وضعیه اگر ملاک از روایات استفاده بشه یا به نحوی از تجربه استفاده بشود که اینا ملاک تکوینی داره، وقت ملحق به قسم اول میشه و اون توجیه در اونجا جاری میشود که دیروز بودید یا نه اشاره کردیم. ببینید تا مرتن اخرا یکی از ورثه بالغ نیست، شارع مقدس میگه من اعتبار ملکیت فعلیه، اگه این وارث غیر بالغ کافر است براش نمی کنم. اعتبار ملکیت معلق است، انشاء فعلی است، منشاء تعلیق داره. اگه این فرزند صغیر است، در بیعه کفر است، این ملکیتش معلق است تا زمان بلوغ، منشأ معلقه. در زمان بلوغ اگر مسلمان شد، شارع میگه اعتبار ملکیت من از لحظه موت بار میشه، آثار ملکیت رو براش بار کنی. و اگر لحظه بلوغ کافر شد، اون اعتبار ملکیت کان لم یکن است و من ملکیتی ذو اثری رو برای این کافر اعتبار نکردم. خوب دقت کنید، چون این احکام وضعیه امور اعتباری هستند، در این گونه امور اعتباری کیفیت اعتبار به نحو تعلیق، به نحو تنجیز، تعلیق بر امر متأخر در منشأ هیچ محذوری نداره و مشکله مثل ملاک تکوینی امر متأخر در وجود امر متقدم تأثیر داشته باشه و علت وجودیش باشه پیش نمیاد. لذا اینجا عرض میکنیم کلام مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه بر کفایه اگر مقصودشون از احکام مطلق احکام نباشه، صرف احکام وضعیه باشه، این که فرمودن احکام وضعیه تابع اعتبار معتبر است، یعتبره کیف ما یشاء، نسبت به احکام وضعیه درست است. یا مرحوم نراقی که در پاسخ شرط متأخر فرموده بودند آنچه که مهم است شارع این اعتبار شرطیت رو داره، چه متقدم باشه چه متأخر محظوری نداره، اگه کلامشون ناظر به احکام وضعیه است ما حرفی نداریم، در احکام وضعیه صحیح است. اما کلام محقق صاحب انوار الاصول حفظه الله که تصریح داشتن از مثالهاشون چه احکام تکلیفیه چه احکام وضعیه این چنین است، با تحلیل معلوم شد که کلامیشون نسبت به احکام تکلیفیه قابل قبول نیست. هیچ مشکلی، مهم اینجا مقام اعتباره، هیچ مشکلی نداره، ملکیت معلق، لذا آثارم برش بار نمیشه و در این موارد احکام وضعیه آثارم برش بار نمیشه، اما عیبی نداره شارع بگه اگر این کار کردی فردا اعتبار من از دیروز خواهد بود. در عالم خارج هم همینه، اثری بر این ملکیت این صغیر تا لحظه ای که صغیره هیچ اثری بر این ملکیت بار نیست، نه خودش نه ولیش نمیتونه تصرف کنه، معلق است. معلق است این ملکیت به چی معلق است؟ به اسلام او 100%. یعنی شارع میگه اعتبار من از اون موقع است، این تکوین نیست که بگیم یک شیء. خوب دقت کنید، باز این نکته اشاره کردیم، در تکوینیات علت تامه علت موجده است، لذا نمیتونه علت تامه مؤخر از معلول باشه، اما در امور اعتباری علت موجده اعتبار معتبر است، این چی نیست، اینا علت تامه نیستن، اینا موضوع هست. خوب دقت کنید، در احکام وضعیه بعتو و اشتریتو اینجا آوردیم تدارکم میکنیم در جمع بندی، علت ملکیت بعتو و اشتریتو و قبض بعدی نیست، اینا موضوع هست. علت ملکیت اعتبار معتبر است، چون اعتبار معتبر است کیف مایشا اعتبار میکنن، اذا علت نیست که بگیم این سبب شده در مقدم اثر گذاشته است. تفاوت بین احکام تکلیفی و احکام وضعی هویتش این است. لذا دقت کنید، مما ذکرنا زهره که مرحله سوم که شرط مأمور و بهست، در شرط مأمور و به تحلیل مثل مرحله اول است، طابق النعل بالنعل، یعنی شرایط مأمور به دخل تکوینی دارند در مأمور به، مثل غسل لاحق زن مستعاذه برای روزه سابقش، در این شرایط مأمور به بعضی خلق کردن، فکر کردن، پاسخ این که احکام شرعیه امر اعتباریست جواب میده، این جواب وافی نیست. شرایط مأمور به چون تکوینن ارتباط با مأمور به دارن، لذا جواب مرحله اول اینجا جاریست و اون پاسخ این است که شرط متأخر مأمور به در حقیقت نه موجد مأمور به هست در زمان سابق و نه موجد ملاک اوست، بلکه این شرط اگر نباشد سبب انعدام ملاک مأمور به و بلا اثر شدن اوست. لذا باید در ظرف خودش وجود بگیره تا ملاک مأمور به سابق منعدم نشه و نابود نشه. نتیجه این که شرایط مأمور به علت موجده نیستن ولی تأثیر تکوینی دارن، تأثیر تکوینیشون این است که سبب میشوند ملاک مأمور به نابود نشوند، منعدم نشوند. اگر یقین بداند شرط رو نمیتونه به جا بیاورد، مأمور به ثابت بلا شرط شد در شرط مأمور به، چون شرط صحتش نیستش. اگر یقین بدانه همین میشود. دقت کنید با حفظ این مراحل ثلاثه برگردید کلمات محققین رو بعد از مرحوم آخوند، مثل مرحوم نائینی مدرسه نجف، مرحوم آی خویی شهید صدر و دیگران، مورد مداقه قرار بدید. یکی دو تا نکته کلی عرض میکنم تطبیق با خودتون. ببینید برخی از آقایان در یکی از این اقسام اربعه، شرط متقدم و سه قسم شرط متأخر، مشکل رو خوب حل کردن ولی کأن توجه جوه به همون مرحله داشتم و از سایر مراحل غفلت کردم. مثلا در برخی از کلمات میبینید گفتند شروط شرعی معدن، لذا لازم نیست تقارن با مشروط داشته باشن. خب این نکته پاسخ رو در شرط متقدم مطرح میکنه، جواب اشکال رو میده، اما شرط متأخر که نمیتونه معید باشه، اونجا دیگه ساکتن. برخی از محققین با این توجیه که احکام شرعی امور اعتباری هم بذار تقدم و تأخر شرط مشکل نداره، موجد اعتبار معتبر است، کیف ما یشا میتونه اعتبار کنه، خواستن مشکل را حل کنن. مرحوم آقا مصطفی فرزند امام در تحریرات الاصولشون صفحه 425 ببینید، ایشون میان میفرماین ملکیت امر اعتباری است، در امر اعتباری چون موجدش معتبر است کیفما یشاء میشه، اما بعد اشکال میکنن میفرماین در مثل اجازه و عقد فضولی و نمیدونم نکاح و اینا که زوجیت و ملکیت و اینا امور اعتباریست مشکل اینجوری حل میکنید، ولیکن در شرایط مأمور به مثل غسل لاحق زن مستحاضه که شرط صحت صوم سابق است، اینجا مشکل رو نمیتونید حل کنید، اینجا تدخل متأخر در وجود متقدم میشه، اشکال پیش میاد، بنبسته. بعد میگن با عالم دهر مشکل رو حل کنیم. خیر، اینجا خلط در جواب شده بین مرحله و مرحله آخر در شرایط مأمور به مثل شرایط تکلیف، پاسخ این است که شرط متأخر دخالت در تکوین داره ولی علت موجده نیست، دخالتش در این است که اگه شرط متأخر وجود نگیرد وجود متقدم در بقا بلا اثر میشه، فعلیه در اجوبه محققین خلط بین این مراحل اربعه و عدم توجه به برخی از مراحل در پاسخ وجود دارد. نکته دومی که توجه به او مطلوب است این است که در کلمات حضرت امام مرحومای خویی و برخی از محققین اگر دقت کنید این نکته رو مسلم میگیرن که شرط متأخر دخالت تکوینی در مأمور به یا در حکم خواهد داشت، ولی وقتی میخوان پاسخ بدن به تعبیر مرحوم نائینی این پاسخها که دقت میشود هیچ کدام معزل و اشکال را حل نمی کنه، بعد از همه توضیحات آقایان همچنان جای این سوال هست که در مرحله تطبیق چگونه متأخر علت موجده متقدم است. اگه عبارتاشونو ببینید میبینید کلام ناینی درسته، یعنی هرچی این درون در میزنن اشکال آقا مصطفیان فل جمله به والدشون درسته دیگه، ما متعرض نمیشیم، خودتون مطالعه کنید. هرچی این درون در میزنن از یک لحاظ حل میکنن، دوچار یه محضور دیگه عقلی میشن. یعنی به شکلی است که به اعتقاد ما این تحلیل در مرحله اول اگه نباشه پاسخی برای حل این مشکل نخواهد بود. در پایان این بحث این نکته هم اشاره کنیم که ما در مقدمه دو مقدمه گفتیم، به این نکته توجه داشتیم که احکام تکلیفیه معمولا متأصلن و ملاک تکوینی دارن، ملاک در متعلق است، اما قبول داریم پیدا می شود احکام تکلیفیه ای که این احکام تکلیفیه ملاک تکوینی در متعلقشون معلوم نیست باشه. ضابطه دادیم احکام تکلیفیه که به تبع احکام وضعیه جعل می شوند مثل احکام وضعیه غرض عقلایی دارن، اما ملاک تکوینی در خارج معلوم نیست داشته باشه. مقدمه اول بحث دیروز یا پریروز برای این نکته بود. چنان که وقتی در مقدمه دوم تحلیل کردیم که احکام وضعیه چنان که اصولیین میگویند مصلحت و مفسده در خود حکم است لأغراض عقلائیه، نه ملاک تکوینی در متعلق، اغلب احکام وضعیه این چنینه. ولی دقت کنید اینجا ضابطه خاص نداره، بلکه با مراجعه به روایات و در برخی از موارد تجربه و حس ممکن انسان به این نتیجه برسد که برخی از احکام وضعیه ملاک تکوینی در متعلقشون هست، برخی از موارد از احکام وضعیه مورد اختلاف است. آیا ملاک در متعلق هست یا نه؟ ولی اغلب احکام وضعیه از آن قسمی است که جعلشون به دست جاعل است لاجل اغراض عقلائیه و لازم نیست ملاک تکوینی در متعلق بوده باشد.
عوامر
امتحانی امر نیست در حقیقت دیگه، اونو در جای خودش بحث که او که در متعلق هیچی نداره، که اون که هیچی نداره، اون مصلحت در خود جهل است و امر نیست در حقیقت عوامر امتحانیه، ولی اون مصلحت در خودشه، مثل احکام وضعیه میمونه اون وقت، از اون استثنایی به قسم اول است. بله، پس بنابراین تا اینجا بحث شرط متأخر که در مقدمه واجب از او بحث شد عمده ترین بحثی که درش مطرح بود این بود که آیا شرط متأخر استحاله دارد یا نه، مرحوم آخون استحاله رو به شرط متقدم هم سرایت دادن. گفتیم معرکه آرا و محط انظار شده است. پنج وجه رو بیان کردیم در پاسخ از اشکال استحاله. توجیه خودمون رو هم با شیوه تقسیمی که بیان شد اینجا مطرح کردیم. یک مقاله حداقل اگه نگیم یک رساله‌ای با آثارش، یک مقاله قوی میتونه در این زمینه دستمایه بشه. دوستان اهل تحقیق بنویسن، هم جماعت حقوقدانان هم جماعتی که با فقه و مبانی فقهی و اصولی آشنایی دارن، هم انظار محققین از حقوقدانان رو در شرط متأخر بیارن تحلیل کنن، هم انظار اصولیین رو تحلیل کنن، هم نکاتی که گفته شد در مجموع عرض کردم. اگر یک رساله نشود یک مقاله قابل استفاده قابل دقت خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.